بیشتر با شماست.
محترزان شرکت کننده در تجمع تهران که صبح دیروز دوشنبه برگزار شد شعارهای سرد یکی از شاهدان عینی گفت
تقاطع جمهوری و حافظ بودم، وضعیت بسیار شلوغی بود، متأ کسی وسط خیابون نبود، همه تو پیاده راه بودن و نیروی امنیتی هم ذیل شمال چهارراه مستقر بودن. شعارا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بوده و تا خون کفن نشود این وطن وطن نشود و خوزستان حمایتت میکنیم اصلا خواست صنفی نیست، مردم تمامیت رژیم رو هدف گرفتن.
حمیدرضا گودرزی معاون امنیتی والی تهران با تایید وقوع تجمع اعتراضی در سرک جمهوری تهران گفته که علت آن بی‌برقی بوده است. روز سه‌شنبه 29 مای سرطان نیز ویدیوهای از ایستگاه متروی صادقیه آریا شهر تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد مردم شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر می‌دادند. در روزهای گذشته پس از حدود 10 روز اعتراض در خوزستان، گزارش‌ها درباره گسترده شدن اعتراض‌ها در ایران و برگزاری تجمعات اعتراضی در تبریز، کردستان، خراسان شمالی و ولایت البرز نیز منتشر شده بود. بحران بی‌آبی در خوزستان که تابستان امسال شدت بیشتر یافته، علاوه بر عدم دسترسی شهروندان این ولایت به آب آشامیدنی، به زراعت و مالداری هم آسیب جدی وارد کرده است. گزارش ها آکی است که در اعتراض های خوزستان دست کم 5 نفر کشته شدند. با این حال مخالفان معتقدند که شمار کشته شده ها بیشتر از این تعداد است. در نتیجه تحریم های امریکا، سوی مدیریت مقام ها در ایران، فساد اداری در ساختار حکومت و شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران در سال اخیر به شدت متلاطم شده و پول ملی ایران کاملا ارزش خود را از دست داده است. هفته گذشته وزارت خارجه امریکا حمایتش را از مظاهرات خوزستان اعلام کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا تاکید کرد که ایالات متحده گزارش های فیر گلوله را بررسی می کنند و مردم ایران باید امانند دیگران از حق مظاهرات برخوردار باشند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که عید قربان را با خوشی و شادمانی سپری کرده و از ویروس کرونا که در این روزها دامنگیر مردم است در امان باشید. این شمار از مجله آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم. داستانی با عنوان پادشاه، گزارش فرهنگی از ساختن کتابخانه از سوی دختر هلمندی در شهر لشکرگاه.
نیاز هست در هر دو قشر از جامعه ما دارای سواد کافی باشه تا بتانیم از بحران هایی که ما با مواجه هستیم که فقر هستن، نبود امنیت هستن، از بین بره.
همسر آزاری چیست؟ بحث روانی هفته.
همسر آزاری از پدیده‌های اجتماعی بدون محدودیت زمانی و مکانی است و در تمامی جوامع و فرهنگ‌ها وجود دارد.
جالب‌ها در رسانه‌ها. پارچه شعری از دکتر سمیع حامد، شاعر معاصر، به صدای یکی از علاقمندان مجله.
دیدم ناگه دانستم که دنیا دیدنی است.
آنچه یک دیدن نمی‌ارزید حتی دیدن است.
یاد خیری از استاد غلام احمد نوید داریم.
استاد نوید واقعا در صده اخیر در بین سخن پردازان یک از چهره‌های شاخص و بی‌بدیل است که غزل به ترنم گرفته و ای جهات اجتماعی و جهات ادبی فراوانی را در غزل خود گنجانیده است.
بنای آرشیف ملی چه گذشته ای دارد؟
ساختمان آرشیف ملی که خود یک اثر تاریخی است، در زمان پادشاهی امیر عبدالرحمن خان در محوطه باغ چرمگری کابل برپا گردیده.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. میگویند خدمت خلق افضل تر از عباداتی است که از آن تنها نفع فردی متصور باشد، و از همین رو این بیت تکراری را خیلی زیاد شنیده ایم که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. و یکی دیگر از عادات شماری از مردم امروزه بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری و کارهای اجتماعی و عامل منفعه است، و گروه هایی اند که تنها منفعت فردی خود را می انگارند و به منفعت عامه ارزش نیمی جوی نیز قائل نیستند. و اگر این مسائل را در حیات امروزی افغانستان در معامله بگیریم، هستن شماری که کوچه و بازار و در مجموع شهری که در آن می زیند را تحویل نمی گیرند و در پاکی و نظافت او سهیم نمی شوند و گویا چنین می پندارند که شهر شهروال دارد، شهر مسئول دارد و شهر سایر باشندگان، و خود را گاهی برای یک لحظه هم شده مکلف به اجرای کمترین کار سازنده نمی دانم. حالان که این وضاحت تام دارد که هیچ شهروالی بی همکاری همشهری شهری نظیف نمی تواند داشته باشد. بیایید به این داستان کوتاه کلاسیک با عنوان پادشاه گوش دهیم و از این بی‌مبالاتی و ندانم کاری تاریخی در گذشته نیز آگاه شویم. در زمانهای گذشته پادشاهی بود مردم دوست و سخت به آبادانی کشور خود علاقمند، اما هرقدر پولهای هنگفت را به مصرف می رساند و شب روز مهنت می کرد، شهر نظیف و پاک نمی شد. و دلیل این مسئله به وی تاریک بود که چرا این گونه است. روزی از روزها برای اینکه معلوم کند که آیا مردم از این کار وی چقدر راضی‌اند و آنها تا چه حد سهم در کارهای خیر دارند، تخت سنگی را در وسط یک سرک عام قرار داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. دید که بعضی از تاجران و ندیمان ثروتمند خود وی بی تفاوت از کنار تخت سنگ می گذشتند و اصلاً توجهی به این سنگ مشکل آفرین برای عبور نمی کردند. بسیاری هم که توجه می کردند زیر لب می گفتند که این چه شهری است که نظم ندارد، حاکم این شهر مرد خواب برده ای است و از هیچ کاری خبر ندارد و این سنگ را از اینجا بر نمی دارد. روز هم قریب پایانی شد، هیچ کس این تخت سنگ را از وسط راه بر نداشت. اما نزدیک غروب بود که یک روستایی با جوالی از بار گران نزدیک سنگ شد. بارش را به زمین گذاشت و با هر زحمتی که بود تخت سنگ را از وسط راه برداشت تا آن را به کناری قرار دهد. ناگهان چشمش به کیسه ای افتاد که زیر تخت سنگ قرار داشت. خریطه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا با یک یادداشت که در آن نوشته بود. هر صدمانی میتواند یک شانس خوبی برای تغییر زندگی انسان باشد. شاه دانست هنوز که هنوز است مردم عوام با وی همکارند و کار وی با مردم نادار بودند، نه پول مست های نابکار که نه تنها از شهر و دیار خود بلکه از خیشتن نیز بی‌خبرند. داستانی با عنوان پادشاه را شنیدید. اینک گزارشی داریم از ولایت هلمند. دختر 23 ساله هلمندی با ساخت کتابخانه انگیزش را برای تغییر عملی کرده است. این نخستین بار است که در شهر جنگ زده و سنتی لشکرگاه در جنوب افغانستان یک بانو کتابخانه ای را ایجاد کرده است. همیرا نورزی تازه از مکتب فارغ شده است و این کتابخانه را به نام ناکامورا مددرسان ژاپنی که 2 سال پیش در ننگرهار کشته شد ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دختر 23 ساله هلمندی کتابخانه ای را در شهر لشکرگاه ایجاد کرده است. همیرا نوروزی تازه از مکتب فارغ شده، اما انگیزه او برای تغییر در این شهر جنگ زده و سنتی در جنوب افغانستان کتابخانه است که برای نخستین بار از سوی یک بانو برای انداخته شده است. همیرا نوروزی میگوید که هدف از این کارش بلند بردن سطح آگاهی مردم و ویژه زنان است.
نیاز هست هر دو قشر از جامعه ما دارای سواد کافی باشه تا بتانیم از بحران هایی که ما با مواجه هستیم که فقر هستن، نبود امنیت هستن و همچنان انگیزه مردسالاری در جامعه هستن، همه اینا از بین بره با کسب آگاهی زیادتر.
این کتابخانه به نام تتسو ناکامورا ایجاد شده است. مرد مددرسان ژاپنی که 30 سال عمرش را صرف خدمت به افغانستان کرد و 2 سال پیش در یک حمله مسلحانه در ننگرهار کشته شد. در کنار فروش کتاب، مردم به ویژه زنان می توانند در اینجا مطالعه کنند و حتی کتابها را به گونه امانت به خانه هایشان ببرند. شاید این یک فرصت خوب به ویژه برای بانوانی باشد که دسترسی کمتر به کتاب دارند.
این کتابخانه برای زنان بسیار مهم است که بیایند به گونه آزادانه اینجا مطالعه کنند.
من روزانه 2.5 ساعت و یا 3 ساعت مطالعه میکنم در کتابخانه و زیادترین کتاب هایی که مطالعه میکنم کتاب های سیاسی میباشند.
بسیاری این کتاب ها را همیرا خریداری کرده است. در این کتابخانه که تازه ایجاد شده 300 جلد کتاب با عنوان های درباره مسائل آموزشی، ادبی، سیاسی، اجتماعی و روانشناسی وجود دارند. هرچند کتاب های کتابخانه او کم هستند، اما دورنمای بلند برای ادامه این کار دارد.
گزارشی بود از ساختن یک کتابخانه در شهر لشکرگاه ولایت هلمند از سوی دختر هلمندی.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در روانشناسی جوانب حیات به گونه بارز بررسی می شود، از آن جمله آزار و اذیت هایی که از سوی فردی به فردی، از مردی به زنی و از زنی به مردی برجسته است. در اجتماع خیابان آزاری مردان به زنان و آزار و اذیت اطفال، آزار ثروتمندان به غربا و آزار و اذیت های دیگری موجودند که هر کدام باعث گسستن شیرازه حیات فامیلی و در مجموع اجتماعی می شوند. امروز زن آزاری و شوهر آزاری را مورد مداقه قرار می دهیم. همکارم چیزهایی در زمینه دارد که با هم می شنویم.
زن آزاری، همسر آزاری از پدیده‌های اجتماعی بدون محدودیت زمانی و مکانی است و در تمامی جامعه و فرهنگ‌ها وجود دارد. همسر آزاری در برخی موارد از طریق تنبیه بدنی زن توسط شوهر انجام می‌گیرد و در برخی موارد نیز آزار همسر از شبه‌های دیگر صورت می‌گیرد. همسر آزاری یا تنبیه بدنی زنان توسط همسران خاص جامعه عقب مانده و کمتر توسعه یافته یا غیر مسلمان نیست. در هر جامعه چی عقب افتاده و چی توسعه یافته و پیشرفته ممکن است شاهد آزار زنان توسط شوهرانشان یا بالعکس آزار شوهران توسط همسرانشان باشیم و میتوان گفت تنبیه بدنی بانوان ریشه بشری داشته و در شمار بیماری های اجتماعی و ناهنجاری های روانی است و برای درمان آن مشارکت و همفکری جامعه شناسان و روانشناسان و رهبران مذهبی لازم است. واژه همسر آزاری که در اذهان عموم با عنوان خشونت شوهر علیه زن به کار می رود در تمام جامعه وجود داشته و با نهایت تأسف در جامعه امروز نیز علی رغم فضای بظاهر طرفداری از حقوق زنان رو به افزایش است و هر روزی که می گذرد حل این معضله با ارتقای آگاهی مردان و زنان و دسترسی به تکنولوژی و با خبری از وضعیت سایر زنان در کره زمین و تقلید بلا تکلیفی شماره از زنان در مقابل شوهران این پدیده افزایش قابل ملاحظه دارد و در این ضمن احکام دینی و مذهبی هم با تقابل از حقوق زنان که در موارد با افراد از آن حمایت می شود چالش هایی را نیز در پی دارد و همین گونه برعکس، یعنی شوهر آزاری نیز کمتر از زن آزاری نیست و زنان را سراغ داریم هم با آگاهی روز افزون خواهان حقوقند و سبب آزار شوهران از سوی زنان نیز می گردد و در جامعه چون کشور ما افغانستان شوهر آزاری نسبت به زن آزاری کمتر دیده می شود و به سبب آنکه مرد سالاری نسبت به زن سالاری احصایه درشت دارد و شمار از انعنات و رسوم قوانین محلی هم مؤثریت تام خود را دارد. شوهر آزاری چیست؟ باید توجه داشت همسر آزاری فقط مختص به زنان نیست، گاهی هم اتفاق می افتد که یک زن با روش ها و رفتارهای موجبات آزار شوهر خود را فراهم آورد و با انجام برخی کارها باعث می شود حرمت همسر وی با عنوان پدر در نزد فرزندانش شکسته شود. در تعریف یعنی شوهر آزاری گفته می شود رفتار آزار دهنده از سوی زن علیه شوهر که در محیط خانواده با حقوق می پیوندد و حقوق او را پایمال می کند، البته ممکن است جنبه روانی، جنسی، اقتصادی و یا هم جسمی داشته باشد. شوهر آزاری می تواند ابعاد و مصادیق مختلف مثل تخریب حیثیت و آبروی شوهر، شکستن حرمت پدر در نزد فرزندان، فحاشی و انتساب صفات ناشایست، عدم توجه به خواست و انتظارات شوهر، تبعیض بین خویشاوندان خود و شوهر، بزرگنمایی مسائل جزئی، مقایسه نامناسب همسر با سایر مردان و مسائل از این حیث داشته باشد. بعضی از خشونت‌های زنان بر روح و روان شوهر آسیب می‌رساند و او را تحت فشارهای روحی و روانی قرار می‌دهد. معمولاً این نوع آزردگی شوی بیشتری داشته و به صورت غیر مستقیم اثرات مخربی بر جای می‌گذارد. یکی از بارزترین آزار روانی مردان در خانواده از بین بردن حرمت و احترام نقش پدری آنهاست. رفتارهای اهانت آمیز و پرخاشگرانه از سوی زن در نزد فرزندان می تواند اقتدار و ابهت پدر را در محیط خانواده مخدوش کند و ضمن شکستن غرور و شخصیت وی عزت نفس او را لگد مال نماید. در حالی که توصیه های مؤکد دینی در راستای تقویت توانمندی و نظارت پدر در خانواده به جهت حفظ استحکام بنیان خانواده و ممانعت از کجروی های اعضای خانواده می باشد. برخی از زنان دائما همسر خود را با همسر بستگان یا همکاران و دوستان خود مقایسه می کنند و در این شرایط تنها جنبه های منفی شوهر خود را می بینند و آنها را برجسته می کنند و بدنبال آن خود نیز احساس کمبود و محرومیت در زندگی می نمایند. در چنین شرایط تفاوت‌های فردی و فرصت‌های نابرابر افراد مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با ادامه این روش به تدریج زبان به شکایت و اعتراض گشوده و امتیازات دیگران را بر رخ شوهر می‌کشند و با گفتار و کردار خود موجب اذیت و آزار شوهر می‌شوند. از جمله مسائلی که لازم است هر یک از زوجین برای استحکام بنیان خانواده بدان توجه کنند، چشم پوشی از مسائل جزئی و کم اهمیتی است که در زندگی زناشویی پدید می آید. در حالی که برخی از زنان در قبال این مسائل حساسیت بیش از اندازه داشته و آنها را به عنوان مسائل بزرگ و مهم جلوه می دهند، در نتیجه می توانند برای حل آنها برخورد مناسب داشته باشند و موفقیت کسب کنند. باید توجه داشت که رفتارهای خشن زنان با مردان ممکن است در نهایت صورت جنایی پیدا کند و به همسر کشی بینجامد. به همین دلیل است که کارشناسان معمولاً حل مشکلات را به صورت ریشه‌ای و مستمر و در طول زمان پیشنهاد می کنند. همسران را به خویشتنداری ترغیب نمایند.
بحث روانی هفته را در مورد همسرآزاری شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته نیز دو جالب از گزینش‌های همکار سابق رادیو آزادی نیما نظری داریم که یکی کف زدن و دیگری میوه فروش. نخست کف زدن. 10 مرد و 1 زن به تنابی آویزان بودند. تناب تحمل وزن 11 نفر را نداشت. باید 1 نفر تناب را رها می کرد وگرنه همه سقوط می کردن. زن گفت: من در تمام عمر همیشه عادت داشتم که داوطلبانه خودم را وقف فرزندان و همسرم کنم و در مقابل چیزی مطالبه نکنم. من تناب را رها می کنم چون به فداکاری عادت دارم. در این لحظه مردان سخت به هیجان آمده و شروع به کف زدن کردند. حال ببینید کیا می افتند. جالب دوم تنزگونه نیرنگ میوه فروش. میوه فروشی با مرکبش زردالو میفروخت. صدا میزد: زردالو کیلوی 50 افغانی، خسته زردالو کیلوی به 100 افغانی. یک مشتری پرسید: چرا خسته زردالو از خود زردالو قیمت تر است؟ فروشنده گفت: چون خسته عقل آدم را زیاد میکند. مرد کمی فکر کرد و گفت: 1 کیلو خسته بده. خسته را خرید و همان نزدیکی ها نشست و مشغول شکستن و خوردن شد. با خودش گفت این چه کاری بود که کردم؟ زردالو می خریدم، هم خود زردالو را می خوردم و هم خستش را، و هم ارزان تمام می شد. رفت همین حرف را به فروشنده گفت. فروشنده گفت بله، نگفتم خسته عقل آدم را زیاد می کند؟ چه زود هم اثر کرد. خیلی خوب می شود که فکر کرده تصمیم بگیریم، نه عجولانه.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
می دانید شماری از علاقمندان مجله فرهنگی آزادی دکلمه اشعار، مضامین مفید در بخش‌های مختلف حیات و سایر مطالب را برای نشر می فرستند. در این هفته همکار خوب ما رنا ابراهیمی از خیرخانه کابل دکلمه یک پارچه شعر شاعر معاصر سمیع حامد را که به صدای حامد ادیب برای ما فرستادند که با سپاس از شاعر دکلماتور و فرستنده آن را با شما شریک می سازم.
دیدمت ناگه دانستم که دنیا دیدنیست، دیدمت ناگه دانستم که دنیا دیدنیست، آنچه یک دیدن نمی‌ارزید حتی دیدنیست. خودفریبی ها نمی آمد خوشم، رویا چی بود؟ چشم در چشم تو دانستم که رویا دیدنیست. امشب ای مهتاب من، بر من طلایی تر بتاب، امشب ای مهتاب من، بر من طلایی تر بتاب، در نگاه گرم تو خورشید فردا دیدنیست. بوسعت از بس که در خونم تلاطم کرده است، بوسعت از بس که در خونم تلاطم کرده است، بر لبان من تب سرخ تمنا دیدنیست. گر برویم از زمین هر دو دوباره پیش تو، بعد از این مجنون نخواهد گفت لیلا دیدنیست. آره، بعد از این مجنون نخواهد گفت لیلا دیدنیست.
پارچه شعری بود از دکتر سمیع حامد، شاعر معاصر به صدای یکی از علاقمندان مجله.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گه پای خم شکستم و گه پای محتسب، از بی خودی به هر چه رسم سنگ می زنم، ساقی خمار باده مرا مدماغ کرد، پیمانه را گرفته و بر سنگ می زنم. خو کردم به مهنت آوارگی نوید، آتش به فرق افسر اورنگ میزنم. بخشی از یک غزل شاعر با مناعت، متعهد و مردمی معاصر، مرحوم استاد غلام احمد نوید بود که 83 سال زندگی خلاق و پربار خود را با تقوا، عشق به میهن، عزت نفس و فرهنگ پروری سپری نمود و در هیچ شرایطی میهن و مردمش را ترک نکرد. شناسایی مختصر استاد نوید را از مقاله انجینیر شاه امیر فروغ که از زبان فرزند ایشان عبدالله نوید نقل می کند می خوانیم. عبدالله نوید می گوید: پدرم شادروان غلام احمد نوید در ماه جدی سال 1280 هجری خورشیدی در آخرین روزهای زمامداری امیر عبدالرحمن خان در گذر ریکاخانه در شهر کابل و در خانواده‌ای که خود اهل فرهنگ و ادب بود دیده به جهان گشود. پدرش سردار نور احمد خان از سخنوران عصر خود بود و با تخلص نوری شعر می سرود و مادرش سلسله بیگم هم از علاقمندان شعر و ادب بود و بنابر همین دلبستگی وصیت کرد تا فرزند شهنامه را نزد مولانا یعقوب فراهی که از دانشمندان زمان خود بود فرا گیرد و فرزند هم بنابر وصیت مادر برای فرا گرفتن آموزش های اولیه پای درس مولانا فراهی زانوی ارادت زد. و گفته آقای عبدالله نوید، مرحوم غلام احمد نوید خیلی کم شعر می سرود، ولی اگر می سرود زیبا می سرود و ناب، چنانچه خود گوید: گاه گاهی ناله از دل می کنم چون اندلیب، نیستم زاغی که هر دم بشنوی آوای من. پژوهشگر معاصر عزیز آسوده که در کتاب سیمای معاصران به معرفی و نقد آثار شاعران و نویسنده های دههای پسین پرداخته است، دیدگاه ایشان را داریم که به باور ایشان استاد نوید غزل سرای کار آزموده معاصر قبول شده است.
استاد نوید واقعا در صدوی اخیر در بین سخن پردازان که از چیرهای شاخص و بیبدیل است که غزل به ترنم گرفته و ای جهات اجتماعی و جهات ادبی فراوانی را در غزل خود گنجانیده است. شما می‌فهمید که غزل یکی از ژانرهای واقعا زیبا، جذاب و دلپذیر است که در این مسائل عاشقانه، عارفانه، مسائل اجتماعی و سیاسی و دیگر ارزش‌ها در غزل گنجانیده شده و در حقیقت استاد نوید شاعر غزل سراست. استاد نوید بر همه ابعادش توجه داشته.
گفتیم نوید شاعر با مناعت بوده و خود نیز می دانست که خوب می سراید. تفاخر وی در غزل سرایی به خوبی آشکار است. عزیز آسوده نیز به این قول سهمی گذارد:
مفاخره که در غزلهای استاد نوید جایگاه بلند داره، یم از آغاز سپیددم شعر فارسی بی در ادبیات ما وجود داشته. مثلا استاد نوید میگن: زمان به خضر بگویید با کمال ادب، که بحر خیش نگه دار آب حیوان را. و همچنان باز میفهم میگه: کی سر به پیش صدره و توبا کند فرو، نخلی که آب میخورد از چشمسار من. این مفاخره است، یعنی شاعر بر خود مناعت نفس خود و جایگاه خود و پایگاه فکری خود با در غزل و در اشعار خود برخ خواننده میکشه و در حقیقت این مفاخره سرایی یکی از بخشای دلپذیر ادبیات است که استاد نوید به او اشاره داره.
و باور جناب آسوده، مرحوم استاد نوید قطع نظر از انتساب وی به خانواده سرداران زمان و 30 سال عملداری خود در پست‌های بلند وزارت خارجه که در آن زمان نصیب هر کسی نمی‌شد، از درد مردم عادی و فقیر نیز رنج فراوان می‌برد. دکتر اسدالله شعور پژوهشگر معاصر می‌نویسد: غلام احمد نوید مخالف سیاست دولت آن وقت بوده و حتی در محافل فرهنگی نیز اشتراک نمی کرد. استاد از حضور شاعرانی چون ملک شعرا قاری عبدالله و هاشم شایق افندی و دیگران فیض برده است. مرحوم استاد نوید پیرو سبک هند بوده
و علاقمند ابوالمعانی بیدل و منزل ایشان جایگاهی با فراغتی برای بیدلشناسان آن زمان بوده است. آثار استاد نوید تا هنوز به طور مکمل چاپ نشده و من تنها مجموعه ای را که در دهه 60 از سوی استاد محمد امین متین به چاپ رسیده دیدم و سرانجام استاد نوید در ماه میزان سال 1363 هجری خورشیدی در شهر کابل پدرود حیات گفتند. روحشان شاد باد. یاد خیری بود از استاد غلام احمد نوید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شهریان کابل و آنهایی که از ولایات به مرکز آمدن در جاده سالنگ یا سالنگوات کابل تعمیر یک منزله با حشمتی را می‌بینند که یک ساختمان متمایز از سایر بناهاست. این بنا زمانی در عدم توجه و در حال ویرانی بود، اما چند دهه قبل بازسازی شد و به زیبایی این جاده طویل افزود. سخن از آرشیف ملی است که کی بنا شد و چی روزگارانی را سپری نموده. مطلبی خیلی کوتاه تحقیقی را که دوست ما پاینده محمد اکبری نوشتند را همکارم می‌خواند.
ساختمان آرشیف ملی که خود یک اثر تاریخی است، در زمان پادشاهی امیر عبدالرحمن خان در محوطه باغ چرمگری کابل برپا گردیده که از جمله بهترین باغ‌های شهر کابل به شمار می‌رفت. گرچه تاریخ دقیق آن آشکار نیست، اما نظر بر روایات بنای آن پس از ساخت بستانسرای کابل، یعنی در سال 1310 برابر با 1271 با کاربرد دفتر کار شاهزاده حبیب‌الله خان ساخته شد. گویند وقت امیر عبدالرحمن خان از سفر بخارا برگشت، یک عده از مهندسان و نگارگران بخارایی را با خود به کابل آورد و بر پایه بازگفته ها این ساخت و ساز نیز به دست ایشان انجام گرفت. این ساختمان در آغاز به منظور دفتر کار شاهزاده حبیب الله خان در نظر گرفته شده بود. هنگامی که شاهزاده حبیب الله خان میخواست به این کاخ بیاید، در جریان راه پای اسب وی به سوراخ موش فرو رفته و شاهزاده از اسب به زمین افتاد. شاهزاده از همان آغاز فال آن را خوب نگرفته به قصر داخل نشد. بعدن از این ساختمان به عنوان مهمانخانه دولتی بهره می گرفتند. بعدها دوره آموزش عالی افسران در این ساختمان تأسیس و آهسته آهسته متروکه شده و وزارت دفاع وقت از آن به عنوان دیپوی لوجستیکی بهره می گرفت. تا اینکه در سال 1351 اندیشه تأسیس اداره به نام آرشیف ملی ایجاد شد. اما این اندیشه اجرا نشد. سرانجام در 17 سنبله سال 1352 در وقت زمامداری سردار محمد داوود، این اداره به طور نمایشی با داشته های سخت اندک و ناچیز در همچون بخش از کتابخانه مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ وقت برپا شد و بعداً تصمیم گرفته شد تا از این ساختمان برای بایگانی تاریخی کار گرفته شود که کار ترمیم و بازسازی آن در سال 1352 آغاز و تا سال 1356 ادامه پیدا کرد. وقتی که از ترمیم برآمد، کتابخانه دست نوشته ها از منزل پنجم مرکز وزارت اطلاعات و کلتور به اینجا نقل مکان نمود و سپس در سال 1359 رسماً به نام آرشیف ملی افغانستان نامیده شد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مطلب معلوماتی بود در مورد گذشته بنای آرشیف ملی.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی را با پخش آهنگی از استاد بیلتون به پایان میبریم. تا شماره دیگر، بدرود.
Let's keep it.